أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 11 جلسه از جلسات کلاس سیوتی. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام، که این روایت در نهج البلاغه هم آمده، در غرر هم همین روایت نقل شده، که حضرت فرمان اعقل الخبر اذا سمعتموه اقل درایت لا اقل روایت، فان روات العلم کثیرون و رعاته قلیلون. حضرت میفهمن که وقتی که میشنوید یک خبری رو، یک روایتی رو، یک مطلبی رو، اعقل الخبر، خبر رو در بند کنید، خبر رو نگه دارید، یا در واقع نسبت بهش تأمل داشته باشید. حالا دو جوری که معنا کردن، اقل درایتن لا اقل روایتن، نگه داشتنی که برای درایت، برای فهم شخصی خودتون باشه، نه اینکه یه حرف خوبی شنیدم، ها این حرف خوبی است، نگهش دارم برای روایت. زا در مرحله اول اگر یه حرف خوبی میشنوید، اقلوها اقل درایت، نگهش دار ببین آیا ابعادی این مطلب داره نداره، آیا من عامل مثلا به این نکته اخلاقی هستم نیستم. قبل از هر کسی که بخوایم فکر کنیم که ها این روایت خوبه که فلان جا نقل کنم، مناسبه که این در واقع خبری که میشنویم، نکته اخلاقی که میشنویم، روایتی که میشنویم رو برای این حفظ کنم و بگیرم که ببینم آیا خودم عامل هستم یا نیستم، روش درایت داشته باشم، روش در واقع یه فهم عمیقی داشته باشم. فإن روات العلم کثیر، روات علم کثیرن، روات مثل قضات که جمع قاضی هست، روات جمع راوی، راویان علم زیادن، و رعاته قلیل، راعیانش، رعات هم باز همینه، و اینو تو صرف اجمالا بهش در قالب مثال اشاره شده بود که وزن اسم فاعل اگر در واقع معتل اللام باشه، مثل قاضی، دایی، هادی، جمعش بر وزن فعات، اینجوری در واقع جمع بسته میشه، یعنی فعله، ببخشید فعله که میشه فعات، و لذا رعیت میشه رعات، اینجا رویت میشه روات، و لذا جمع رایی هست. میگه رایان علم، کسانی که مراعات کنند علم رو، در واقع طبق دانسته هاشون عمل کنند، اینا کمن. انشاءالله خدا عامل به دانسته هامون قرارمون بده، برکت وجود امیر مؤمنان و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در خدمت دوستان هستیم با ادامه مباحث کتاب سیوتی، و در جلسه قبل بحث اقراء و تحذیر تمام شد، یا تحذیر و اقراء تمام شد، و برای این جلسه مقداری از تمارینش رو با هم یک در واقع دوره‌ای داشته باشیم. و اینا عرض کردم حالا جلسات اول که اینها قالب کارگاهه، یعنی ما هر جلسه‌ای داریم در کلاس سیوتی شرکت می‌کنیم یک کارگاه ادبیات، لذا فکر نکنیم حالا ما کارگاه ادبیات نداریم، همینا کارگاه، لذا یه مقداری وقت بذاریم برای این آیات و روایات. و عرض کردم دیگه نگردیم مثل هدایه که میگفت آقا مثلا مخصوص رو پیدا کن زیر اهل بیت خط بکشیم بریم آیه بعد. نه دیگه، الان شأن و فضل شما بالاتر از اینه که بخواید صرفا با یه خط کشیدن و مشخص کردن مغرابه مثلا یا محذر و من هر چی کارتون رو تمام کنید و دیگه بگید خب تمام شد. قطعا باید بیشتر از این تلاش کنید، و لذا به این آیات و روایات که می‌رسیم جا داره دوستان وقت بذارن، تجزیه ترکیب کنن. اینا بهانه‌ایه برای مباحثه، بعضی میگن آقا مباحثه کنیم چیکار کنیم، دیگه الان جاش نیست، اینقدر کاره که بگید آقا چیکار نکنیم که خلاصه بتونیم مدیریت کنیم. خب اولین آیه‌ای که اشاره شده، آیه 73 سوره مبارکه هود، قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید، که آیه پیرامون همسر حضرت ابراهیم یعنی ساره است، که خب تا مدت ها از فرزند آوری مأیوس بود و به خاطر همین هم به حضرت ابراهیم پیشنهاد داد که با هاجر ازدواج کنه. و در واقع زمانی که دوران کهنسالی او و حضرت ابراهیم، اون گروهی که آمده بودند برای عقاب، گروه ملائکی که آمده بودند برای عقاب قوم لوط، به او بشارت دادند که در واقع تو فرزنددار خواهی شد و امرأته قائمن فضحکت فبشرناه به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. بعد قالوا اتعجبین من امر الله. میگه که در واقع همسر حضرت ابراهیم وقتی که بشارت دادن حضرت ابراهیم رو به فرزندی، فضحکت، آیه قبلش رو عرض میکنم که زهکت رو در لغت و در تفاصیل جالبه، حالا ما فکر میکنیم پس خندید، یعنی مثلا که او شنید که در واقع اونها دارن به حضرت ابراهیمی که خب در سن بالاست مژده یک فرزند میدن، این خندش گرفت از این مژده، ولذا ملائکه رو کردن به این فرد، به ساره، و گفتن قالوا اتعجبین من امر الله، آیا تعجب میکنی از امر خدا؟ و جای تعجب نداره، خدا هر چی بخواد اتفاق میفته. و حالا ادامه قضیه که رحمت الله و برکاته علیکم. یه احتمال دومی هم فضحکت گفتن و جالبه بین مفسرین، قبلا دیدم ولی خاطرم هست، فکر میکنم مرحوم علامه مثلا متمایل به این نظره، ضحکت در لغت یه معنای دومی هم داره به معنای حیز شدن، حازه، و لذا بعضی از مفسرین شیعه و کثیری از مفسرین سنی هم این نظر رو دارن که فضحکت یعنی با این که در سنی بود که یائسه بود و دیگه از دوران در واقع ناپاکی و اینها خبر نمی شد، ولی فضحکت، ناگهان دید که دوباره در واقع رحمش آماده فرزند آوری شده و خونه حیز کنده بودید و این از این قضیه متعجب شد. ملائکه بهش گفتن اتعجبین من امر الله. هر دوتا هست ولی نظر حالا شخصی مثلا مهم نیست، ولی به قرینه اتعجبین ضحک به معنای خنده بهتر جور در میاد تا ضحک به معنای حیز شدن، ولی هر دو معنا رو خلاصه مفسرین گفتند و بحث کردند. خب در این آیه شریفه مخصوص رو میخواد و حالا یعنی ببینیم چی داریم، مرخم داریم، مخصوص داریم، محذب و من داریم. در خدمت آقای اصلانی باشیم و بفرمایید، حالا باز من یه سری سوالاتی از خدمتتون بپرسم در مورد این آیه. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. صداتون یه مقدار کمه، باید فکر کنم بیشترش کنید. بله بله، ممنونم، خیلی خوب شد. بفرمایید جواب اول سوال رو بدید، حالا تا بعد من سوالی خدمتتون بپرسم.
گفتن که این مناد مرخم و مخصوص و محذر و مغراش رو پیدا کنید که اینجا جواب سوال ظاهرن هم علیکم اهل البیت نباقه بحث اول اختصاص.
آها،
اختصاص که از اهل البیت از ضمیر قوم اساس پیدا کرده، تخصیص پیدا کرده.
خیلی خوب، ممنونم. فقط یه سوال، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این جمله رحمت الله و برکاته علیکم رو یه ترکیبی بکنید، نقش رحمت چیه، بعد چه ارتباطی با قبل داره، ببینم چیکارش میکنید. دوستان دیگه هم یه تعاملی بکنم ببینیم چیکار میکنی.
اینجا که الان به ذهنیات مبتدا بایستی باشه رحمت الله،
خب
مضافان الیه برکات و رو دوباره عطف میشه به رحمت.
بله
بله، جار و مجروری متعلق به یک فعل محذوفی بایستی.
خبر رحمت رو چی گرفتید؟ متوجه نشدم.
علیکم، خبر
علیکم،
محسوب علیکم.
بله، خیلی خوب. دوستان اگر نظر مخالفی دارن تا اینجا اعلام کنن. خب ظاهرن نیست. آقای اصلانی، نقش اون وقت این جمله آیا محل اعرابی داره یا نداره؟ یعنی تو ترجمه چیزی رو ترجمه میکنی؟
خود کل جمله، جمله اسمیه میشه در واقعش باید مثلا نعت برای امر الله یا بدل برای همچنین برای امر الله رو داره توضیح میده دیگه.
آیا تعجب میکنی از امر خدا؟ رحمت خدا و برکات او بر شما باد، شمایی که اهل بیتید.
رحمت خدا و برکاتی که بر شما اهل بیت هست، داخل پرانتز این قسمت، این داره همون امر رو توضیح میده که این که از این در
خب آقای درویشانی، کمتر صدای شما رو تو این کلاس شنیدیم، بفرمایید. شما احتمال دیگه اگه دارید در خدمت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. عزیزی،
استاد، این جمله معنی از اعراب نداره. حالا اینکه یعنی میتونیم این رو جمله استیناف بگیریم، البته خب یه خورده شاید سیاقش نمیخوره به اینکه استیناف باشه وسط جمله، شاید هم بتونیم این جمله اعتراضیه بگیریم. جمله اعتراضیه، حتی من اینو بعد از اینکه رجوع کردم دارم میگم استاد.
بله بله،
خودم یکی از گمانهایی که زدم، جمله اعتراضیه دعاییه، حالت دعایی داره.
آفرین.
یه حالتی انگار وسط جمله هم هست، گفته رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت.
آها، خیلی خوب، خیلی خوب. احتمال دیگه آقای سید مومنی، شما نکته دارید؟
استاد، حالا همین موردی که آقای درویشانی گفتن،
خب
و حالا بغیر از این ما میتونیم این رو حال بگیریم؟
حال بگیریم،
حالا
یعنی خوبه، خوبه، یعنی چطور معنا کنیم؟
حالا من اینو یه بار مثلا به این شکل گفتم که همون الجمال بعد از معارف احوال، یعنی مثلا اونجوری یه بار مثلا حال در نظر گرفتم. حالا یعنی اون وجه که آقای درویشانی گفتم به نظر خودم مقبول بود، حالا اینا احتماله.
خیلی،
یعنی بگیم که مثلا اون خدایی که مثلا در حالی که اینجوریه، حالا گن که
وقت ذوالحال رو چی بگیریم؟
یا میگم حالا دو تا احتمال واسه این میدادم، یا الله میخواستم بگم، یا فاعل اتعجبینه.
آها، خیلی خوب، بسیار عالی. آقای شعبانی، نکته شما رو هم بشنویم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. صبح بخیر.
یه چیزی که من چند تا نکته میخواستم عرض کنم، چون آخر سرم دست پر کردم،
خب
مثلا هم بعضی نظرها رو رد کنم هم بعضی نظرها رو اثبات کنم.
خوب بود من نظر ندادم پس. خب
نه، اختیار دارید، ببخشید. حال یه مقداری دوچار مشکل میشه.
چرا؟
به خاطر اینکه بعد باید بحث کنیم، خب حالا این مثلا حال ثابت است، منتقل است، این یه بحث. بعد اینکه فارغ از اون، حال در واقع حالت در حین حدثه، در حین مثلا اگه مثلا به امر الله بگیریم، برای الله بگیریم، مثلا ذوالحالش مثلا الله بگیریم، چون بالاخره حال باید یک قاعدی داشته باشه دیگه.
بله.
یا به الله بگیریم یا به اون بالاخره اون واو مثلا غالو بگیریم، این بخش میگم حالو به اون
یای تعجبی
عدم بزرگ شما آره یای تعجبی بگیریم. خب اگر بخوایم به الله بگیریم، این الله ما ذیل اون حدث تعجبین داره تعریف میشه دیگه، حدث تعجبین داره تعریف میشه دیگه، یعنی حدثش اونه.
بله.
بعد خب به مشکل برمیخوره دیگه، یعنی مثلا رحمت خدا و برکاتش در حالی که تو تعجب میکنی مثلا به شما هست، این که صرفا نیست، منظور این نیست اصلا، این واقعا متکلم به نظر اینو نمیخواد بگه که در حالی که تو تعجب میکنی رحمت خدا بر تو.
نه نه، چرا اینجوری معنا میکنی؟ چرا اینجوری؟ آیا تعجب میکنی در حالی که رحمت خدا بر شماست؟ حال ما چیه؟ حال ما قرار رحمت باشه دیگه.
درست درست. شما الان حالو برای ذوالحال یا گرفتی.
آره آره آره.
درست.
بله بله.
خب من نه، من الان منظورم برای الله.
الله که اصلا احتمالش نیست. الله که احتمالش نیست.
آره. خب الله خیالش.
خب.
درست.
بله.
یه دونه برای یا میمونه. یا هم مشکل حالا ممکنه یه تحلیلی داشته باشه که من تا حالا نخونده باشم، یا یه چیزی باشه که من تا ندیده باشم. ولی نکتهش اینه که علیکم، که اون کم رو اگر ما بخوایم عائد قرار بدیم برای، چون باید حال به عائد داشته باشه به ذوالحال دیگه.
بله.
خب اون کم ما جمعه، ولی تعجبین بالاخره مفرده.
آها آها. خب
و ذوالحاله.
خب
و عائدش این همخوانی نداره. خود میخوام من ببخشید من یه
بله این نکته اول
چیز کنم، چند دقیقه نکم کنم عوض میخوام. یکی این که من احتمال اول خودم، یعنی اون سی اولا احتمال دادم، استناف بود.
آها.
استناف هم انصافا اساس در میاد، یعنی
بله.
هم رحمت الله و برکاته استناف میشه، همون جمله بعدش انه حمید المجید. منتها اگر ممکنه یه کسی بیاد اینطور چیز کنه بگه آقا خب معترضه بگیر، اگر معترضه بگیریم باید بین دو چیز قائل باشیم، در این صورت ما باید انه و حمید و مجیدون رو نعت قرار بدیم برای خدا، که بین نعت و منعوت مثلا یه جمله آوردیم شده معترضه. من بعید میدونم که مثلا تو این سیاق با... چون با انه آغاز شده مثلا بگیم که این جمله مثلا نعتی باشه برای او، به نظرم استئناف، یعنی روی کردش خیلی. ولی خب اون معترضه هم بچه ادبی داره که بخوام در نظر بگیریم.
بله. خیلی خوب، خیلی ممنونم از مشارکت دوستان، خیلی عالی بود. شبانی نکاتتون رو الان بهش میرسیم و عرض خواهم کرد. ببینید رفقا، من همیشه میگم که قدم اول توی کارهاتون بعد اینکه کارهای شخصیتون تموم شد، سرک کشیدن به ترجمه هاست. منتها ترجمه های دقیق، نه هر ترجمه ای، که ترجمه دقیق روی به خدمت دوستان گفتم، ترجمه آیه انصاریان، ترجمه آیه مکارم، آیه فولادون، آیه الهی قمشهی و آیه صفوی که تو نرم افزار نور هم این در واقع 5 تا هست، ترجمه آیه انصاریان، آیه مکارم، آیه فولادون، آیه الهی قمشهی و ترجمه آیه صفوی. بقیه هم بالا احیانا ممکنه دقیق باشه، ولی خب یعنی حسر ما داله بر اونورش نیست، ولی اینا رو حتما ببینید، چون اینا کسایی هستن که با نکات ادبی تفسیر می‌نویسن و حواسشون به بعضی از چیزها هست. به عنوان نمونه مثلا تو به همین ذیل آیه ببینید ترجمه ها رو. آقای انصاریان گفتن آیا از کار خدا شگفتی می‌کنی در حالی که رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است. آقای مکارم آیا از فرمان خدا تعجب می‌کنی؟ این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است، چرا که ستوده و والاست. آقای فولادوند آیا از کار خدا تعجب میکنی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما باد، بیگمان او ستوده و بزرگوار است. خود این ترجمه رو فقط وقتی که ایمان داریم، که یعنی اطمینان داریم که اینا همینطوری الکی نمیخواستن عبارت پردازی کنن و ناظر به اون ترکیبی که اصح میدونستن آمدن ترجمه ارائه کردند، لذا هر کدومش تغییر عبارتاش برای ما یه نکته ای پدید میاره. مثلا اینکه آقای انصاریان تو کروش در حالی که رو مینویسه، اون نشون میده که انه اینو حال گرفتن دیگه. آیا آقای مکارم که اینطور ترجمه میکنه که انه داره خبری معنا میکنه، بر شما هست، همینه اینجوریه. یا آقای فولادوند بر شما باد، داره دعایی میبینه. این نکته اول. که پس ما بریم سراغ ترجمه ها. خود ترجمه ها خیلی ذهنمون رو بازتر میکنه نسبت به. نکته دوم، رفتن سراغ کتب اعاریبه، کتبی که قرآن رو اعراب کرده. یعنی کار خودمون تمام شده، ترجمه ها هم دیدیم، حالا بریم سراغ کتب اعاریب. کتب اعاریب چه کتبی هستن؟ کتاب هایی که اومده قرآن رو اعراب کرده. حالا بعضیاش خیلی دقیقه، بعضیاش یکم دقیقه، بعضیاش دو کم دقیقه. و لذا مثلا من بخوام لیست کنم، مثلا کتاب الجدول، کتاب الدرل مسون، که این از اون کتاب های عجیبه، الدرالمسون، که اینم توی نرم افزار جامع الاحادیث هست، بخش جامع التفاسیر هست. کتاب اعراب القرآن، فکر کنم اعراب القرآن و بیانه باشه، برای محی الدین درویش، این هم قابل استفاده است. اعراب القرآن نحاس هم هست. احیانا مجمع البیان هم بعضی وقتا اعراب داره، یعنی بسته به بعضی از آیات که ورود پیدا کرده اعراب داره، یعنی بالای اون قسمت تفسیرش میرید میبینید که اعراب آیات رو هم احیانا گفته، یعنی بعضی از آیات داره بعضی نه. وقت به اینا یه سری میکشیم که ببینیم نظر اینها چیه. مثلا نکاتی که تو جدول هست، این که قالوا اتعجبین من امر الله، قطعا پرسش اون ملائک از این خانوم پرسش استفهامی نیست، لذا استفهام استفهام حقیقی نیست. خب پس بر چی پرسیدن؟ بهش میگن استفهام انکاری، یعنی نکن این کار رو. اتعجبین من امر الله، این تعجب نکن، چرا تعجب میکنی؟ مثلا میگه آیا کتمان میکنی واقعیت رو؟ میدونم داری کتمان میکنی، ولی میخوام بگم این کار رو نکن. لذا میشه استفهام انکاری که تو مغنی هم داریم در موردش میخونیم، قبلا هم داشتید چنیدید. بعد اون نکته که اینجا برام مهمه، الجدول میگه که و جمله تو رحمت الله علیکم و تا رحمت الله علیکم اهل البیت لا محل لها، در واقع محل نداره، اعتراضیتون دعاییه، محل نداره و اعتراضیه دعاییه است. پس جمله رو جمله معترضه گرفته، اونم دعایی انشایی. میشه کدوم ترجمه؟ میشه ترجمه آقای فولادوند. این آقای فولادوند هست که اینجوری داره میبینه. خب دارالمصون نسبت به رحمت الله علیکم و برکاتو، من عبارتش رو ننوشتم و کاری ندارم. اول خیالتون نسبت به همین فرمایش دوستان راحت کنم، ما در جمع‌بندی در واقع احتمالاتی که خودمون نشستیم فکر کردیم، من سه تا احتمال دیدم، مخصوصا حالا با توجه به ترجمه ها و احیانا بعضی از جاهای دیگه. در واقع احتمالاتی که به ذهن میاد، یکی دو تا من ذهنم درگیر این شد، یکی دو تا هم ننوشتم، بعدا اضافه خواهم کرد به اون کتاب ها. اولش حال بودنه، از فعال تعجبینه. آیا تعجب میکنی در حالی که رحمت خدا بر شماست؟ چی تعجب میکنی؟ شما مورد رحمت خدایید، مورد توجه خاصه خدا قرار گرفتید، اهل البیت اخصکم، و لذا این میشود حال. فقط اون سوالی که آقای شعبانی داشتن که آقا اون وقت عائد ذوالحال و اون ضمیر ذوالحال رو چی میخواید در واقع عائد حال رو چی میخواید بگید، رابطه حال رو چی میخواید بگید؟ میگیم لازم نیست همیشه عین ضمیری که ذوالحال بوده برگرده. بعضی وقتا الفاظ عام، الفاظ عام مثل ضمیر، مثل اسم اشاره، همون چیزی که تو خبر هم داشتیم دیگه، تو خبر هم همینجوری بود. مثلا میگفت که در واقع مثلا من عمل صالحا بله فان الله لا يضيع اجر المحسنين، من عمل صالحا ان الله لا يضيع اجر المحسنين. من گفتم رابطش کن، میگم همین محسنین یه لفظ عامی است که یکی از مصادیقش من عمل صالحانه. اینجا هم همینه، یکی از مصادیق کم همین تویی هست که انتهی هست که داره باهاش صحبت میشه، ولذا از این جهت مشکلی نداره، لازم نیست اتحاد وجود داشته باشه. و احتمال دوم مستأنفه باشه، مفادش خبری باشه، همون چیزی که تو ترجمه آقای مکارم بود، رحمت الله علیکم و برکاته، بدون که آقا شما مورد عنایتی، مورد توجهی. میدونید استیناف یعنی چی دیگه؟ یعنی که انه او یک، مثلا اگه استیناف بیانی بگیریم، یک سوالی در ذهن طرف شکل میگیره و تو فی البداهه شروع میکنی دفع اون سوال، و لذا مثلا که انه او در ذهن شکل میگیره که خب آخه چرا باید خدا به ما همچین رتفی بکنه؟ میگه رحمت الله علیکم و برکاته اهل البیت، رحمت خدا بر شماست، جای تعجب نداره، ولذا مفاد میشه خبری. دعایی هم که دیگه خب مشخصه، جمله مستأنفه دعاییه که حالا بگیم جمله اعتراضیه. حالا اعتراضی و استنافی بودنش ناظر به این که اون ته انه حمید و مجید مرتبط باشد یا نباشد، که به نظر من مستأنفه است، یعنی چون انه حمید و مجید مرتبط با اتعجبین من امر الله نیست، همونطور که آقای شعبانی هم گفت. انه حمید و مجید تعلیل رحمت الله علیکم، رحمت الله برکاتو علیکم، رحمت الله برکاتو علیکم، لذا اینجوری نیست که بگیم این معترضه است، لذا معترضه بودن رو خیلی صحیح نمیدونم. خب این در مورد اینایی. حالا اگه دوستان سوالی دارن یکی دو دقیقه بپرسن. خبر هم میشه، خبر برای چی آقای علیپور عزیز؟ خبر برای چه مبتدایی مثلا؟ چون رحمت قطعا مبتداست، برکات عطف به رحمت، علیکم هم خبر، در این شکی نیست، منتها اینکه این جمله رو چیکار کنیم بیشتر محل سواله. خب حال از امرم که معنی نمیده، نمیخواد بگه امر در حالی که رحمت خدا و برکات بر شما اهل بیت، این خیلی دوره این احتمال. خب آقای پیروی بفهمید نکته ای دارید در خدمتم. صدای شما رو نداریم.
سلام میاد الان؟
بله بله الان داریم. بفهمید.
ما گفتیم که همون انهو حمیدون مجید و انهو رو اسم خبر بگیریم.
خب
بشه زمیرش بشه اسمش.
بله.
حمیدون بشه خبر و مجید رو بگیریم صفت. بعد منطقه گفتیم یه فرض دیگه جواز تعدد در خبر باشه که مجید رو خبر دوم بگیریم.
توی این جور موارد مثلا الله مثلا خبیر حکیم، نمیدونم حکیم علیم، این موارد خبر دوم میگه، نمیخواد بگه حمیدیه که مجیده، خواهد بگه حمید است و مجید است، لذا خبر دومه نعت نیست. خب ممنون از دوستانی که تا اینجای بحث مشارکت فرمودن. خب بریم سراغ آیه دوم. این هم عرض کنیم یه نکات کوچولویی ازش و ادامه بدیم بحثمون رو در بحث اشتغال وارد بشیم. خب فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. آقای علی پور فرمودن که خبر برای هوک مثل تجمع مکارم، آها آقای مکارم خبر برای هوک نگرفتن، مبتداش رو رحمت گرفتن و خبرش رو علیکم گرفتن دیگه، یعنی نیازی به تقدیر گرفتن هوه نداره. ایشون چی گفتن؟ گفتن که این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است. این رحمت خدا، حالا اینشو از کجا آوردن؟ شاید در واقع اون رحمت، یعنی همین رحمتی که داریم در مورد صحبت میکنیم، نه رحمت کلی. ولی این اینجوری نیست که بگیم هوه رحمت الله و برکاته علیکم، نه اینجوری نیست. ترجمهشون اینه، خیلی موضوعیت نداره. این در واقع رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است و شاید هم، بله بله من الان تازه متوجه فرمایش شما شدم، مثلا بگیم علیکم متعلق به رحمت، یعنی اینجوری بوده هازا رحمت الله علیکم، ها اینجوری. این هم احتمال داره، من احتمالشو نمیتونم دفع کنم این احتمال رو، یعنی این که بگیم بوده هازا رحمت الله و برکاته علیکم، یه مقدار آهنگ آیه عوض میشه دیگه، نه رحمت الله و برکاته علیکم، میگه رحمت الله و برکاته علیکم، اینه، این هازا رحمت الله و برکاته علیکم، که از ترجمه های مکاره این دست میاد. بله درسته، دقت خوبی بود، خیلی عالی. خب احسنت، بریم آیه دوم. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. که خب حالا یه نکته جالب من بگم نسبت به آیه قبل، ببخشید من اینو باید میگفتم رد شدم، شاید مثال ما شد پس همون اهل بیتی که توی در واقع آیه آمده، منتها آیا میشود ترکیب دیگری برای اهل بیت غیر از بحث اختصاص گرفت یا نه؟ توی بعضی از کتاب ها از جمله مثلا دارالمسنون اشاره میکنن دو وجه برای اهل بیت رو، و وجه اول رو منادا میگیرند و دوم رو منصوب بر مدح و قیل علل اختصاص. حالا منادا بودن که یه بحثی بود تو اختصاص مطرح شد، آیا تفاوت داره یا نداره و تفاوتاش چی اند، و اینجا آیا میشود یا اهل البیت گرفت یا نه، که خب بحثاییست که باید اونجا حل و فصل بشه. به نظر میاد منادا بودن میتونه درست باشه، ولی اینجا ظاهرا اختصاصه، یعنی اصلا موضوع آیه اختصاص این رحمت خاص است به اهل بیت، لذا منادا بودن از جهت ترکیبی درسته، ولی از جهت اینکه بخواد بگیم آیه منظورش اینه یه مقدار بعید به نظر میسه. اما این اثانیشو ببینید، این برامون نکته است. اثانی انه منصوب علی المدح و قیل علی الاختصاص. یعنی چی؟ این منصوب علی المدح اینشو میتونید رفقا توضیح بدید، منصوب علی المدح این یعنی چی؟ خوندید اصلا این نکته رو یا نه؟ این چی اصلا؟ این یه توضیح در مورد منصوب علی المدح اگه دوستان به ذهنشون میرسه بفرمایید. منصوب بر مدح این کجاست؟ من ادعا میکنم اینو خوندید. آقای شعبانی بفرمایید.
استاد ببخشید افعال مدح و ذم منظورش نیست؟
کجا خوندید؟ توی هدایه؟
خاورقی صفحه 158.
آها 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 آقای پیروی آها آقای پیروی فرمودن. ببینید یه پاورقی داشتید و علم انه قد ينسب الاسم به تقدیر العامل من غیر ان یکون بعد ضمیر و ذالک بداء المدح و الذم. این بحث اینه، مثل مقیمین الصلات، مثل حمالت الحطب. این چیزی که اینجا داره توی دارالمسنون میگه، میگه یه احتمال اینه که اهل البیت توی آیه منصوب بر مدح باشه، یعنی امده اهل البیت، و اصلا کاری به اون ضمیرش نداریم، حالا ضمیرم اصلا ربطی به این نداره، من خواهم میگه عمده باره. و غیر علل اختصاص، یعنی این که داره مخصوص میکنه اون کمه رو. بعد میگه آقا چه فرقی داره اینا، آیا تفاوتی هم داره؟ اومده یه فرقی براش گفته، میگه آقا منصوب به مد تصریح به مدهه، یعنی برکاتو علیکم عمده و اهل البیت، ولی توش اختصاص البته نخوابیده دیگه، اینو مستحضر دیگه، تو مد اختصاص نخوابیده، ولی توی اختصاص اختصاص هست، ولی متن تصریح نشده از مضمونش، مضمونش باید اینو بفهمید. لا در واقع المنصوب على الاختصاص لا يكون الا لمدح او ذم، لكن لفظه لا يتضمن بوضعه المدح و الذم. در واقع میفهمد که لفظ خود اختصاص دلالت بر دلالت وضعی بر متن یا ذم نداره، ما از قرائن میفهمیم. یه دقت خوبی است، یعنی تفاوتی که بین منصوب بر متن و اختصاص گذاشتن، و اینا رو یک کاسه نکنیم. حالا مثل سی به وی هم اومده اصلا تو دو تا باب گفته، به خاطر همین اینا دو تا چیزن، یکیش در واقع مدحش به تصریح و اختصاص دلالت نداره، که دلالت بر اختصاص داره، مدحش به تصریح نیست. خب بریم سراغ آیه بعد دیگه خیلی وای نستیم. آیه دوم، فرق و شکل دینه حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. آقای از دوستانی که کمتر خدمتشون بودیم، آقای سید مؤمنی بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله. خب بفرمایید اولا شاهد بحث و شاهد مثال در آیه رو، اون چیزی که تمرین خواسته چیه؟ من بیارم آیه رو.
اینجا اینجا حالا حقیقتش من مطمئن نیستم، ولی فطرت همیشه اینجا.
آها آها فطرت هم. میگه پس همانا فاقم وجهه، که اقم وجه اقامه کردن، وجه معنی رو کردن، رو کن وجهت و صورتت رو لدین حنیفن. حالا حنیفن از تو خواهم پرسید این نقشش چیه، فعلا به اینا فکر کنید. بعد حالا میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها. حالا کنه اون، حالا شما اون وقت اینو چی میگید؟ نقش فطرت رو نمیدونم مخصوص معذر و منه مغرابه چیه؟
بنده حالا اون چیزی که تو ذهنم بود، یعنی حالا به نظر میاد مخصوص باشه، مثلا فطرتی که اینجوریه، یعنی
مخصوص یه نکته مهمی داشته، اینکه باید بعد ضمیر خطاب باشد و از نظر مدلول همون ضمیر خطاب رو بیاد توضیح بده. نمیخواد بگه که مثلا فطرته، لذا چیه؟
میشه پس بگیم که اقرا بوده، یعنی
آفرین، داره اقرا میکنه، داره حزم میکنه، همونطور که آلوشو کم فرمودن، و لذا این مغرابهه. میگه که الزم فطرت الله التي فطر الناس عليها، ملازمه داشته باش، حواست باشه بر همون مدار فطرتی که خداوند همه مردم رو بر اون مفطور کرده و خلق کرده، که لا تبدیل لخلق الله، هر کارم بکنی فطرت از بین نمیره، ممکنه پاک بشه و نیاز به بازخوانی داشته باشه، ولی هیچ وقت از بین نمیره، لذا هر کسی نقطه هدایت داره، مگر کسانی که دیگه از سبیل حق بیرون رفتن. ولی خب حالا لذا بله، پس اون چیزی که سوال از ما میخواد فطرت الله، بحث اقرا. خب سوال حنیفه نقشش چیه؟
استاد میتونیم بگیم که داره دین رو توضیح میده.
وقت نقشش رو چی بگیم؟ حال از دین. خوبه خوبه، دیگه حال از چی میتونه باشه؟
اه
حال از آیال باشه
حال از بودن. خود اون عقم هم میشه این در واقع فاعل عقم،
یعنی انت ها، انت توی عقم، یعنی کنهو که عقم انت حنیفن وجه کلدین. خوبه، یه احتمال دیگه هم بدید رد.
یه فقط چیز مونده فکر کنم وجه بکنم.
وجه آفرین، برای وجه هم گفتن، گفتن وجه حنیفت را، وجه در حالی که حنیفت رو به چرخون بسم دیدین، یعنی کنهو باید این صورت، حالا صورت که نماد یعنی اون اقبال انسان، اقبال حنیفیتتون خلاصه به سمت دین بکن. اینم بیان کردن. ممنونم از آقای درویشانی، آقای فرجی و بقیه دوستان که مشارکت میکنن. آقای آلبشوکه آفرین، احسنتو. خب سوال بعدی، فطرتا احتمال دیگه اعرابی داره یا نداره جز حالا اقرا؟ چیز دیگه هم میتونه باشه یا نه؟ جور دیگه میتونید ترکیب کنید؟ بذارید من اول یکم بیارمتون تو فضا، ترجمه ها رو ببینیم، ترجمه ها رو دقت کنیم، باز بعد حالا ازتون میپرسم به نظرتون فطرت چه نقش هایی میتونه داشته باشه. اینو بدمش پایین که
داد مفعول لومبه نمیتونه باشه.
حالا همین ببینیم ترجمه ها رو. آی انصاری ها میفهمند که سرشت خدا که مردم را بر آن سرشت است، پایبند و استوار بر سرشت خدا که مردم را بر آن سرشت است باش. فعقم و شکل دین حنیف. بخشید، این ترجمه فطرت الله، پایبند و استوار بر سرشت خدا که مردم را بر آن سرشت است باش. آقای مکارم میفرمایند که این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. آقای فولادوند میفرمایند که با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است، مثلا چنین کن، فعقم و شکف فطرت الله، با همان سرشتی. آقای الهی قمشه این فهمان پیوسته از طریق دین خدا که فطرت خلق را بران آفریده است پیروی کن. آقای صفوی هم که ترجمه شون برگرفته از المیزانه و که انهم نظرات علامه رو دیدن و با تعجب اون ترجمه میکنن، می فهمان پس روی خود را به سوی این دین بیاور، خلاصه بیان که به راست و چپ بگردی، تنها با آن چه بر این دین، اینجا بر این دین پایدار باش، دینی که فطرت خدا دادیت تو را به آن گرایش میدهد، همان فطرتی که تغییر نمی کند. خب حالا با توجه به این آقای مؤمنی، آقای سید مؤمنی بفرمایید نکته ای دارید؟ چیز دیگه هم میشه گرفت؟ استیناف، وقت استیناف بعد عاملش چی باشه؟ آقای سید مومن شما اگه نکته دارید بگید، من داشتم نوشته های دوستان رو میدیدم. آقای درویشانی بفرمایید.
سلام و صد وقت
بخیر. سلام علیکم جانم.
آقای فولاد، فطرت الله رو مفعول له گرفته بود
آقای
بس فهمیدم.
فولادوند پیوسته از طریق دین خدا که فطرت را بر آن آفریده است پیروی کن. نه آقای فولادوند ببخشید، با همان سرشتی که، نه مفعول له نیست. خب برای که دیگه نزدیک از اونم هست، من دوستان را ارجاع میدم به سه تا متن. اینو دیگه خود دوستان رجوع کنن، شاید بهترین متنی که توی تفسیر این آیه باشه متن مرحوم علامه است. مرحوم علامه خوب این آیه رو باز کردن از جهت ادبی و نکات رو گفتن، سایر اقوار رو گفتن. بذار اینو من تو فایل میذارم برای دوستان، خود دوستان اینو تکمیل کنن دیگه، چون در واقع به آخر کلاس هم داریم نزدیک میشیم. ما اگه بخوایم برای تمرین زیاد بمونیم در حد یه جلسه، خب یه مقداری کار سخت میشه و شاید نتونیم ته قضیه رو جمع بکنیم. و همین مقدار که ذهن دوستان درگیر بشه، حالا یه مقدارم شاید باید معتدل‌تر پیش بریم، خلاصه کم کم کنیم از بعضی از ورودهامون. لذا من اینو برای مطالعه دوستان میذارم که دوستان ببینن احتمالات و نکاتی که احیانا کتب عارف گفتن و بعد جمع‌بندی کنن. دیگه خیلی الان واردش نشیم. و حالا اون روایت امیر مؤمنان هم که به مالک اشتر فرمودن که ایاکن تبدل قومه به قتال الا ان یبدعوک، یا که تحذیر هست، دیروز هم عرض کردیم ان تبدأ منصوب به نزد حافظ گرفته میشه. علتش هم گفتیم چرا منصوب به نزد حافظ میگیریم و مثل ایاک الاسد نمیگیریم. یا ماله هم که منادای مرخمه که دیگه حالا از بحث ما جداست. مضمون این روایت و این نامه هم خیلی مهمه، به جهت اینکه خیلی ها به امیرالمومنین میگن امیرالمومنین جنگ هاش ابتدایی بوده، ولی خب میبینید در نامه مالک اشتر ازم میفهمن که مبادا که شروع کنی جنگ رو تا اینکه اونا شروع کنن. و بعد حالا روایتی از نهج البلاغه بود دیگه، روایتی از خصال، و از شما خواستن که اعرب الناس، در واقع تجزیه ترکیب کنید، نقش ها رو کاملا مشخص کنید، که اینم دیگه موکول به خود دوستان. اگر سوالی تو گروه بود یا مثلا دوستان تمرین انجام دادن بذارن بقیه دوستان نقد کنن، این فرصتش هست. خب یه مقدار بریم جلو، من وارد اشتغال بشم به جهت اینکه دیگه از درسم عقب نمونیم، یه 3-4 دقیقه حالا تا اذان ادامه بدیم. بحث بعدی که بهش میرسیم بحث اشتغال در واقع عامل از معموله. اشتغال از یعنی رویگردانی. مستحضرید ماده شغله خودش به معنای مشغولیت، یه وقت مشغولیت به یک چیزیست، یه وقت مشغولیت از یک چیزیست، و بسته به اون حرف جری که ماده شغله و به تبع مشتقاتش، حالا یعنی تو ابواب ثلاثی مزیدش با یا با ان به کار بره معناش فرق میکنه. الان اشتغال چون با ان آمده به معنای روی برگردانی، روی برگرداندن عامل از معمول. خب اشتغال هم تو لغت دیگه، حالا صرفا دارم گرام میدم اینا باشه برای تحقیقات خود دوستان، که متابعه شغله است، شغله و فشتغله. خب این تا این قسمت. اما نسبت به بحث هدایه، شما تو هدایه خیلی در مورد اشتغال مطلب نداشتید، و خود که انه آقای شیرافکن هم میخواست که سری که درد نمیکنه رو دستمال نبنده، و لذا خیلی راحت از کنار این مسئله عبور کرد. توی هدایه یه تعریفی برای اشتغال گفته بودند، و هو اسمون ازمر عاملهو وجوبن به شرط تفسیرهی به فعل او شبههی یذکر بعده، که هر کدوم از این قیود در واقع احترازیست از یک چیزی، یعنی داره یه چیزی رو خارج میکنه، و یشتغل و ذالک الفعل و ان ذالک الاسم به ضمیر او متعلقه او متعلقه به حیث لو سلط علیه هو او مناسبه لنسبه. خب این مجموعا شد، این شاید یک خط و نیم دو خط، این مجموعا میشه تعریف اشتغال. بعد شروع میکنن مثال زدن، مثال هایی برای جهت های مختلفی از قید هایی که گفتند، و ته بس اون چیزی که برای مهمه میفهمن که ولعاز الباب فروع کثیره، باش توی کفش که حالا این فرو کجاست. دوستان توی سندی باب اشتغال رو خوندند و فروعش رو هم دیدن، موارد وجوب نصب، موارد وجوب رفع، موارد جواز رسب یا رفع، موارد رجحان هر کدوم، اینا رو دیدن. دوستانی که سندیه خوندن یه فرصتی دارن برای پیش مطالعه باب اشتغال در سندیه، و حالا ما بر اساس همین چیزی که تو هدایه شما آمده بود ببینیم که ابن مالک از تعریفی که حالا ارائه خواهد کرد و سیوتی به تبع شرح خواهد داد، مثالهایی که خواهد زد، ببینیم که چقدر اینها با همدیگه تلاقی داره یا چقدر احیانا همدیگر رو مورد نقد قرار میده. اولین از در واقع بیتهای باب اشتغال که مرتبط با بیت دوم هم هست، یک شرطه که حالا به جوابش خواهیم رسید. ان مزمر اسمن سابقن فعلا شغل انهو به نسب لفظهی اول محل. من ترجمه کنم دیگه، ترکیبش رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. اگر ضمیر اسمی که سابق است، ضمیر اسمی که اون اسم سابق است دیگه مشخصه، چون در واقع خود ضمیر قراره بعد از فعل بیاد، اگر ضمیر اسمی که اون اسم سابق است مشغول کند فعلی را از اون اسمه، من ترجمه میکنم فعلا ترکیب نمیکنم، میرسیم ترکیبش. اگر ضمیر اسمی که اون اسم سابق است مشغول کند فعلی را از عمل کردن در اون اسم، حالا به چی؟ به نسب لفظهی اول محل، به اینکه منصوب کند اون فعله، اون لفظ ضمیر را یا محل ضمیر را، حالا فسابقون سبه. این می شود اول بیت بعدی، که دیگه انشالله این بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. رفقا روی اون تمارینی که عرض کردم دیگه، حالا اگه خودشون فرصت بذارن و کار کنن، چون الان جلسه مباحثاتیتون، حالا عملا امروز مباحثه خاصی تو بحث ندارید، حالا یا باید پیش مطالعه کنید که احتمالاً کردید، یا هم که باید بشینید دوباره این آیات رو وقت بذارن و اون آیاتی که و روایاتی که کار نکردیم رو کار کنن. نتیجه تحقیق هم اگه دوستان خواستن میتونن مثلا نتیجه تحقیق رو بنویسن، مکتوب کنن، با دوستانشون به اشتراک بذارن. خیلی خب، این تا اینجای بحث، و انشالله که فردا از بحث اشتغال شروع خواهیم کرد انشاءالله. جلسه رو تمام کنم، اگر دوستان نکته‌ای دارن در خدمتشون هستم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.